بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی، کتاب صلات، جلسه 11، صفحه 192، احکام خاصه به وقت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين.
اللهم صل على محمد.
دو سه تا بحث از مباحث مهم مربوط به وقت که آقای ایربانی اینجا به طور خلاصه احکامشو بررسی میکنن. اولیش اینه که نمازی که احراز دخول وقت نکرده باشیم مجزی نیست. اگر دوستانی که اکثرا خدمتشون قاعده لاتعاد رو خوندیم با رفقا، خوندیم لاتعاد رو هم که یادتون باشه در مضمون قاعده لاتعاد بود که در خود منطق لاتعاد و صلات الا من خمس، یکیش هم وقت بود. یعنی وقت شرطیه که بعد به وسیله لاتعاد هم تصحیح نمی شود اگر درش اخلالی کرده باشیم. البته روایت در مورد بعض از موارد خاص داریم، مثل من ادرک رکعتن فقط ادرک الوقت، ولی به خاطر لاتعاد نمیتونیم تصحیح بکنیم نمازی رو که در وقتش به صورت واقعی اخلال شده باشه. لذا اگر نماز رو در خارج از وقت خونده باشیم، یا بنابر مبنای مشهور که 4 رکعت اول وقت رو وقت اختصاصی نماز عصر میدونن، نماز ظهر میدونن، نماز عصر رو به کامل در این 4 رکعت خونده باشیم، چون نماز رو در غیر وقت خوندیم و اخلال کردیم، نماز صحیح نیست. و ایشون میفرمایند که حتما باید احراز دخول وقت بشه، یعنی احراز شرط بشه. اگر کسی شک کرده باشه، لا تعاد مال کسی که باید یقین میکنه اخلال کرده، ولی کسی که نه با شک میخواد این عمل رو انجام بده، باید حتما این شرط رو احراز کنه. لا تجزئ الصلات الا مع احراز دخول الوقت. خب این مقدارش محل بحث ما نیست. محل عمده بحث اینه که آیا به چه وسیله ای احراز احرازیه که باید بالحجه اثبات بشه؟ مشهور نظرشونه که یا باید علم باشه یا باید بیانه باشه که کی اینا رو باید حجیت رو بررسی بکنیم، یا اذان صیغه عارف باشه، کسی که وقت رو بشناسه اذان رو بگه، یا اینکه یک صیغه اخبار بکنه که حالا بعداً خواهیم خوند بنابر مبنا اونایی که اخبار صیغه رو در موضوعات میپذیرن دیگه احتیاج به بیانه مستقلا نیست و بیانه علل مبناست. ولی چون تک تک اینها بحث شده و دو بحث استدلالی باید اینها رو یکی یکی بیاریم، خب میاریم. لذا اونایی که غالب حجیت خبر ثقه هستن دیگه بیانه رو نمیارن، میگن خبر ثقه باشه. خب خبر ثقه باشه علال قاعده بیانه و شهادت عدله اینو هم در بر میگیره. البته اینجا یک بحث مفصلی توی بحث‌های فقهی سر جای خودش باید بحث کنیم که آیا شهادت انشاء یا اخبار، یعنی خبر با شهادت یکیه. توی شهادت شما انشاء شهادت میکنید یا خبر میدید، حقیقت شهادت چیه؟ فعلا بحثش اینجا نیست. انشاءالله مباحث کتاب قضا رو خدمت دوستان اگر بودیم اونجا باید بحث کنیم. خیلی محل بحث ما نیست در بحث حاضر. آقا اگه خطر جانی داره تعطیل کنه کلاس رو بریم. حالا بالاخره حاضر بریم سوریه شهید بشیم در حال درس و بجوری به شیشه بالاخره. خب لا تجز و سلات الا ما احراز دخول الوقت به علم او بینه او اذان صغت العارف او اخبار صغه. خب حالا همین ها رو بخونیم برای امروز اون بسته. و المسند و فی ذلک. و اما به نسبت الى عدم الاجزا، اگه آمدیم گفتیم اگر آمدیم کسی وقت رو احراز نکرد بدون تعیین وقت شروع کرد نماز خوندن درست نیست. خب این قاعده اشتغال دیگه، قاعده اشتغال نسبت به تمام شرایط و موانع میگه اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است. حالا قاعده اشتغال مجراش با براءت، خصوصیاتش، روابطش، اینها رو تو علم اصول آقایون بحث میکنن، فعلا محل بحث ما نیست. ان شاء الله اونجا تفصیلا قاعده اشتغال رو خواهید خوند. خلاص قاعده اشتغالیه که اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است. موارد و مجرای قاعده اشتغال تفاوتش با قاعده براءت در اینجاست که در قاعده براءت شما شک در اصل تکلیف دارید، درست شد، ولی در قاعده اشتغال اصل تکلیف برای شما مشخصه، مکلفون به رو شما الان اینجا شک دارید. فرق نمیکنه که مکلفون به نفع شبهه حکمیه باشه، مثل که شما میدونید که آقا یه نماز 4 رکعتی به عهده شما هست، نمیدونید که اینجا این نماز چهار رکعتی نماز ظهره یا نماز جمعه است، که در واقع مجرای علم اجمالی شبهات حکمیه خیلی از موارد، که اینجا هم باید احتیاط کنید هم نماز ظهر رو بخونید و هم نماز عصر رو بخونید، نماز جمعه رو بخونید، چه نه مواردی که شبهات موضوعی است به این معنا که اصل حکم برای شما مشخص، امتثال الان برای شما مشخص نیست، نمیدونید مکلفون به رو کما هو و حقه آورده اید یا نیاورده اید. لذا هر جایی متعلق حکم شما یک شرطی داشت، یک مانعی داشت، شما شرط رو باید احراز کنید یا مانع عدم المانع رو هم باید احراز کنید. حالا به لحاظ صغروی اصول دیگه بیاد و این شرط رو یا مانع رو برای شما احراز کنه، بحث دیگه ایه. مثلا مانع رو هر وقت شک دارید استصحاب عدم وجود مانع میکنید، اگر استصحاب عدم نعتی داشته باشید. اگر نداشته باشید برسی بیدید داره که اصلا استصحاب عدم ازلی رو قبول دارید یا استصحاب عدم ازلی رو قبول ندارید، که حالا یکی اینا تطبیقات رو خواهیم خون. این که ما چه کار میکنیم در اینجا هر جای موقعیتش با موقعیت دیگه فرق میکنه. حالا الان هم در مقام شرط نمازیه که وقت باید باشه، ظاهریه که خروج از وقت مانع نیست. تفاوت بین شرط و مانع هم چند بار بالا تو بحثا گفتم، حالا تو مسائلش برسیم یکی یکی توضیح میدم. هیچ تفاوت ماهوی و حقیقی در واقع بین شرط و مانع نیست، بین شرط و عدم مانع. شما هر شرطی رو میتونید عدمش رو به عدم المانع برگردونید. اگر گفتید وقت شرطه، عدم رعایت وقت میشود مانع، درست شد؟ اگر گفتید که مثلا مالای اوکل و لحمه مانعه، عدم مالای اوکل و لحمه رو میشه به شرط برگردونیم. پس چرا فقها بعضی از چیزا رو شرط میدونن بعضی از چیزا رو مانع میدونن؟ یه ارتکاز عرفی وجود داره. چیه؟ ارتکاز عرفیه که امر وجودی رو لحاظ میکنن نه امر عدمی رو. اگه او امر وجودی وجودش لازم بود میشود چی؟ میشود شرط. اگه او امر وجودیش مضر بود، عدمش لازم بود، اسمش رو میذارن مانع. پس تحت به اطلاق عرفیه بین همین فقهایی غالبا اینجوریه که چیزی رو شرط میدونن و چیزی رو مانع میدونن بر اساس تصویر وجودی او امره. حالا ممکنه تو لسان روایات یه چیز آمده باشه که خلاف قاعده هم عمل کنن، ولی متعارف اینه که مثلا اجزاء ما لا یؤکل لحمه، یعنی لباس ما لا یؤکل لحمه رو میگن اگر باشه نماز باطله. لا تصلی فی وبر ما لا یؤکل لحمه، یا لا تصلی به طور مطلق فی ما لا یؤکل لحمه، چون خود عنوان ما لا یؤکل لحمه عقص شده و امر وجودیه، این رو مانع فرض میکنن. سلم از طهاره میگن امر چی فرض میکنن؟ امر شرط فرضش میکنن. یکی از شرط هایم، یکی از چیز هم وقته. اقم الصلاه لدلوک الشمس الى غسق الليل، پس معلوم میشه این وقته دخیله، چون وقت خودش امر وجودیه شرط میگیرن. شما شک میکنی این شرط هست یا نیست؟ خب اصلیه که شرط وجود نداره، شما شرط رو باید احراز کنی. هیچ اصل محرز اینجا شما نداری که به دردت بخوره. او چیزی که مانع، اصل عدم وجود مانع به دردت میخوره. نمیدونی این لباسی که تنته معقول اللحم است یا معقول اللحم نیست، میگی این بوی این پوست قبل از اینکه به وجود بیاد پوست مالای و کل و لحمه نبوده است، وقتی به وجود آمده شک میکنم پوست مالای و کل و لحمه هست یا نیست، استصحاب عدم ازلی جاری میکنم، میگم پوست مالای و کل و لحمه نیست. عدم نعتی نداریم ها اینجا ها، به خاطر اینکه این پوست از وقتی به وجود میاد یا مال حیوان معقول اللحمه یا مال حیوان غیر معقول اللحمه. گرفتین چی شد؟ اینجا عدم نعتی نداریم، استثنا فقط عدم ازلی میتونیم بکنیم. عدم نعتی و ازلی که توضیح دادیم روشنه دیگه. عدم نعتی اویه که در واقع موضوع محرز باشه، یکی از اوصاف موضوع رو که حالت سابقش عدم بوده بخوایم احراز بکنیم، مثل که این زید دیروز عادل بوده شک در عدالتش داریم، یا تو فرض عدمی زید دیروز عادل نبوده شک میکنیم توبه کرده یا نکرده، میگیم این زید دیروز سفید نبوده نمیدونیم سفید شده یا نشده، استثاب هم امر عدم میکنیم. ولی استثاب عدم ازلی در چه مواردیه؟ میگیم این شی قبل از اینکه به وجود بیاد این شی وجود نداشته، این صفت نبوده، حالا شک میکنیم هست یا نیست. استثاب عدم ازلی در واقع عدم وصف نیست، عدم نعت نیست، عدم محمولیه. میگیم این شی نبوده، این وصف نبوده، حالا نمیدونیم این وصف محقق شده یا نشده، میگیم هنوز محقق نشده. لذا درسته که میگیم متصف میکنیم شی رو، ولی در واقع استثاب میکنیم عدم خود صفت رو بالاصاله، نه استثاب میکنیم عدم صفت رو برای این محمول. میگیم تو استثاب عدم نعتی میگیم که این دیروز عادل نبوده، همین زید بوده و عادل نبوده، شک میکنیم حالا عادل شده یا نشده، استصحاب میکنیم عدم عدالت زید را، یعنی عدم وصفی که برای موصوف محققه. ولی برای زنی که میخواییم عدم سید بودن رو استصحاب بکنیم، میتونیم بگیم یک زمانی این زن بوده سید نبوده؟ ها؟ نمیشه بگیم دیگه این زن از وقتی که بوده سید بوده یا از وقتی که بوده سید نبوده، یا قرشی بوده یا غیر قرشی بوده. پس نمیتونیم استصحاب عدم نعتی بکنیم، میگیم قبل از تحقق این زن قرشیت زن محقق نبوده. نکنید اصل قرشیت رو، یعنی عدم محمولی عدم رو هم میکنیم بر ذات نه بر صفت شیئی، میگیم اصلا یه زمان قرشیت این زن قرشیت المرأه محقق نبوده. شک میکنیم بعد از وجود این زن قرشیت المرأه محقق شده یا نشده، استصحاب میکنیم عدم محمولی رو. بعضیا میگن ظاهر استصحاب استصحاب عدم نعتیه، ادله استصحاب شامل عدم محمولی که عدم ازلی هم جز بشه نمیشه. پس بنابراین مثل خود مرحوم ناینی استصحاب عدم ازلی رو جاری نمیدونیم. البته موارد استصحاب عدم ازلی منحصر به مواردی که اصلا نشه استصحاب عدم نعتی جاری بشه نیست. خیلی وقتا عدم نعتی میشه جاری بشه، ما حالت سابقهش نداریم. یکی رو پیش شما آوردن گذاشتن گفتن آقا 1300 دیوانه بوده، 1300 سکه مهر زنش کرده. خب شما میگه اب نداری، از این جنونایی که شارع متعال امضاش کرده، از این دیوانه ها در طول تاریخ زیاد بودن، خب باید بیاد این مهرشو بپردازه. خب 1300 سکه مهر، این بنده خدا لاس آسوپاس 1000 تومن توش پول نداره سوار تاکسی بشه تا همینجا با منتی او بلند شده دادم دادگاه آمده. 1300 سکه طلا چجور میخواد بده؟ یه چند سال پیش آقای قاضی نقد میکرد، میگفت یه بنده خدایی توی قم از این پولدارای قم، یه جوان بسیار پولداری عاشق یک خانم شده بود، از این خانم مطلقه هم بوده، از خودش هم 10 سال بزرگتر بوده، گفته بوده که 114 هزار سکه باید مهر کنی. 114 هزار سکه مهر کرده، یه مدتی تو خونه نشسته، خانم رفته مهر به اجرا گذاشته، دو تا کارخونه داشته فروخته، 4 5 تا خونه بزرگ داشته فروخته، هر چی داشته و نداشته فروخته شده بوده 100 هزار سکه، 14 هزار سکه هنوز بوده کار بوده. فراری خانومم تو خانه نشسته گفته شوهرم دوست دارم بیاد زندگی کنی، فرده مهرمو بده بیاد زندگی کنی. حالا یاده بی عقل آمده این مقدار مهر کرده. خب شما میگید آقا این بنده خدا میخوام استصحاب بکنم، ممکنه این بنده خدا، خب اگه یسرش ثابت بکنید، فمن کان از عسرتن فنظرتن الی المیسره، میگه ولکن برو کار کن بیا، ولی اگه پول داشته باشه بعد زندانش کنی تا اموال چه بگیری بفروشی مهر خانوم میشه بدی. خب این بنده خدا حالا آمده میگه آقا اثبات کن که من پول دارم. خب شما حالت سابقه ممکنه احراز بشه، این آقا پریروز پول نداشت، الان شک میکنه پول گیرش اومده یا نیومده، استصحاب کنی، ولی شما که آقا رو نمیشناسی. عدم نعتی در مورد این ثبوتن ممکنه، ولی اثباتا حالت سابقهش برای شما احراز شده نیست که استصحاب کنی. اینجا هم اگه استصحاب عدم ازلی رو قبول داشته باشی استصحاب میکنی، میگی این وقتی به دنیا نیامده بود، نطفهش منعقد نشده بود که هیچ پولی نداشت، شک میکنی همون لحظه که نطفه منعقد شده جان پدرش همونجا گرفته شده که اموال بی به ارث رسیده باشه یا نرسیده، از همون لحظه استصحاب میکنی، میگی نه هیچ مالی تا همین الان بهش نرسیده. البته من این استصحاب قبول ندارم، به خاطر که میگم وحدت موضوع در اینجا لحاظ نشده، چون عرفاً بین کسی که قابلیت تکسب نداره با کسی که قابلیت تکسب داره عرفاً دوتا موضوعه. یعنی بچه دو ساله‌ای که قابلیت تکسب نداره با آدم 40 ساله‌ای که قابلیت تکسب داره عرف نمی‌پذیره، بگی آقا این حب بر همو عدم پول دو سالگیش باقیه، از هم دو سالگی تا همین الان هیچ پولی گیرش نیامده. حالا این بنا بر اختلاف مبانی هر کسی سر جای خودش مد نمشه. چی رو؟ استصحاب عدم ازلی رو خیلی ها قبول دارن، بله تو آقال اولا ما خیلی آنجا استصحاب جاری میکنن. هم آقای لاریجانی ما میگه اصل بر چیزه، میگه اصل بر یه اسر دیگه. چند روز پیش زنگ زدم گفتم آقا جاشو اما هم پارسال که ایشون دو سال سه سال پیش گیرشون بخشنامه کرد که اصل بر یوسه، زنگ زدم گفتم آقا شما همینجا نسبت به صاحب جواهر یه استصحاب قبول داره، استصحاب جواهر استصحاب عدم ازلی اسر میکنه. گفتم آقا شما اشکال کردید جا گفتید که این موضوع، حالا شک کردم نه خود صاحب جواهر اشکال میکنه، خود جاجاوار توی استصحاب اشکال میکنه، میگه وحدت عرفی موضوع رعایت نشده. گفتم آقا شما اینجا اشکال صاحب جاجاوار رو پذیرفتید چیکار کردید؟ گفتن که حالا باید بالاخره یه فکری بکنیم درستش بکنیم. این هم استصحابای مصلحتیه، بالاخره خیلی وقت مصلحت استصحاب میکنه که اصل شما بر روی اصل بذاری، بعد میگه که خب حالا ما اصل نمیذاریم، بعدا شما به فکر کنید درستش کنید. این اصلای داشتیم، من میگفتش که تعبیرش بود که خیلی میخواد از فضل علمیش دا چیز کنه، میگفت شما برو هر موضوع پایان‌نامه دلت میخواد بردار، هر چرت و پرتی هم بخوای بنویسی دفاعش پای من میام تو جلسه دفاع میکنم. بالاخره خیلی وقتا اینجوریه، یکی او بالا فتوا رو میده بقیه باید میشینن درستش کنن که بالاخره یه حکمی درست میشه. خب حالا اینم حاشیه رفتم یه مقدار فضا روشن کنیم. خب پس بنابراین این بحث اشتغال یقینی، باید ببینید که این اشتغال یقینی که اینجا گفتن عرض کنم خدمت شما چه اصل اونجا به لحاظ فقهی جاری میشه. خیلی وقتا یه اصلی داریم مثل فرض علات ما، استصحاب هم به درد ما نمیخورد چون امر وجودیه، استصحاب حالت سابقه هم نداره. استصحاب حالت سابقهش هم اگر بخوایم استصحاب بکنیم عدمش استصحاب میشه، یعنی بازم به درد ما نمیخوره. ما میگیم آقا صبح، اول صبح که خورشید طلوع کرد که وقت نماز ظهر چیه؟ نرسیده بوده. میگیم نرسیده تا هم 5 دقیقه به غروب آفتاب اگه شک داشته باشی هنوز میتونی استصحاب بکنی بگی وقت نرسیده. این شک هم محقق میشه، مثل کسایی که توی زندانن. حالا یه روایتی داریم که حالا بعد فرداش هم مورد بررسی قرار بدیم که مثلا امام کاظم علیه السلام توی زندان که بودن چجوری نماز خوندن. مثلا کودکی بوده میامده به حضرت میگفته وقت داخل شده که چه اثرایی داشته. حالا اونا بحثا سرجاش، الان فعلا بحث ما نیست، برسیم جلو خدمتتون عرض میکنم. پس اما به نسبت الى عدم الاجزاء مع عدم الاحراز فلقاعده الاشتغال الیقینی یختز الفراق الیقینی. اشتغال یقینی مستدعی فراق یقینی است، یعنی وقتی تکلیف یقینا به عهده شما آمده، شما یقینا باید بر از عهده تکلیف چی بشی؟ خارج بشی. و استصحاب و عدم دخول الوقت که اینجا عرض کردم، استصحاب عدمی در خصوص وقت هم وجود دارد، به خاطر اینکه وقت امر وجودی مسبوق به عدمه و مسبوق به عدمش هم برای ما محرزه. یعنی شما در ساعت 6 صبح یقین دارید که این لحظه نرسیده، شک میکنید این لحظه رسیده یا نرسیده. در طول عمود زمان نسبت به اون لحظه، نسبت به اینکه آیا واقعا اون لحظه محقق شده یا نشده، لحظه این لحظه زوال آنات زمان هر کدوم. خب حالا یه بحث مفصلی هم اینجا داریم توی بحث استصحاب اصوله که امور عرض کنم خدمت شما مثل اموری که تداوم ندارن بلکه آن به آن به وجود میان و از بین میرن، متصرم العدمن، یکیش به وجود میاد مثل آنات زمان، یکی به وجود میاد از بین میره، بعد لحظه بعدی لحظه بعدی، اینا رو چگونه استصحاب میکنیم؟ اونجا خواهیم گفتش که عرف برای اینا یک نحوه وحدت عرفیه میبینه. عرف زمان رو یک امر واحد میبینه، روز رو یک امر واحد میبینه، نه بی نهایت لحظه 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 لحظه. لذا بر بابی که عرف برای اینها یه وحدت عرفیه، ما شک میکنیم بر تحقق یک ساعت خاص بر این لحظه. بعد تو بحث استصحاب فروض متعددی اینجا داریم، انشاءالله بحثای تفصیلیش تو استصحاب خواهیم رسید. مثل که شما وقتا استصحاب امور زمانیه میکنی، در ساعت 9، در ساعت 10، اینجا واقع و امر، لحاظ امر چیه، ایناش انشاءالله تو استصحاب خواهیم خون. فعلا محل بحث ما نیست، حلقه ثالثه مسائل متعددش و آیست تطبیقاتش تو استصحاب آوردن. و من الغریب مختاره صاحب الهدایا، مرحوم صاحب هدایا قائل شدن که به زن به دخول وقت هم می شود اکتفا کرد. فرمایششون اینه، دو سه دسته روایت، من همه روایتشون رفتم دیدم، سه چهار روز پیش روایت‌ها رو دیدم، هیچ کدام روایت به درد بخوره، چون روایت‌های خیلی مهمی هم نبود، ارزش طرح شدن به این معنا نداره، چون هیچ دلالتی بر فرمایششون نداره. که از این روایات اکثرش هم روایاتیه که دلالت می‌کند بر صحت عرض کنم اعتماد بر اذانگو، مخصوصا اذانگو اهل سنت که به وقتی که اونها میشه گفت دقت میشود اعتماد کرد. اینا هیچ کدوم به درد این بحث نمیخوره، همشون اکثر ادله کیشون اثبات کرده حرفش اینه که از اذانگو زن حاصل میشه، پس مطلق زن حجته، در صورتی که از روایات مؤذن استفاده میشه که خصوص زنی که از طریق مؤذن حاصل بشه، یعنی خصوص مؤذن اماره قرار داده شده، زن خاص نه زن نوعی است. آیه اصلا خدمت شیخ یوسف بهرانی، محدث بهرانی استفاده میکنه که اینا مطلق زن رو داره میگه، در صورتی که نظر مشهوری که خصوص مؤذنه. در بعض از روایات اینهایی هم داره که حتی بعض از اینها دلالت بر زن هم نمیکنه. در روایاتش داریم که به اذان اینها برای نماز گفتن اعتماد داشته باشید، شاید حالا اینجا هم روایتی بیارن مثلا لانهم اونها احفظ و شیء للوقتن، خیلی به وقت مواظبت دارن، معلومه که همین الان هم به وقت مواظبت دارن، هم به نماز جماعتشون مواظبت دارن، هم به نماز اول وقتشون مواظبت دارن برخلاف ماشیه ها. پس بنابراین اینجا ها ممکنه کسی بگه که از این عبارت ائمه استفاده میشه که اصلا از اونها خیلی وقتا به انسان اطمینان هم ممکنه حاصل بشه. غیر از اون نه، برای مطلق مؤذن شیعه و سنی فرق نمیکنه. برای مطلق مؤذن ولو اینکه عادل نباشد، عادل به معنای اینکه شیعه نباشد، نه به معنی اینکه فاسق باشه قبل از وقت بره اذان بگه، یعنی در اذان گفتن و تشخیص وقتش اگر وساقت داشته باشه میشه عمل کرد. لذا این فرمایش مرحوم صاحب حدائق هم دلیلی ندارد. و من الغریب مختاره صاحب الحدائق من الاکتفاء بالظن بدخول الوقت استناتا الى طائفتين من الروايات القابله للمناقشه فراجه، که دلالت نداره. بعضیشون اصلا ما رو مؤذنه، بعضیشون اصلا به درد بحث نمیخوره، بعضیشون قضیتون فی واقعات مثل قضایی که از امام عصرم خدمت شما امام کاظم علیه السلام نقل میشه که اونا هم همش قابل مناقشه است. و اما کفایت البینه، حالا وارد این بحثی میشیم که این بحث بسیار خوب و مفصلیه. الان من دقیقا یادم نیست که ایشون توی کتاب طهاره راه های اثبات طهارت نجاست رو هم بحث میکنن یا نه. علل قاعده آقایون اصولیون توی بحث عرض کنم خدمت شما این بحثا رو میارن توی کتاب طهاره بحث میکنن، یعنی بحث نه الان هم میگردم نه نیست اینجا ظاهرا نیاورده. توی بحث کتاب طهارت تو راه‌های اثبات طهارت اولین جایی که آقایون اینها رو بحث میکنن اینجاست، مخصوصا بینه رو. حالا جای دیگه هم آقایون ممکنه بحث کنن. مهمترین بحثی که در اینجا مطرح میشه بحث حجیت خبر ثقه در موضوعاته، که اولین جاش بحث راه‌های اثبات طهارت و نجاسته که اونجا بحث میکنن. چون آقایون جز آقای خویی تقریبا بقیه تو علم اصول میگن حجیت خبر ثقه در موضوعات اصولی نیست، فقهیه، اصولی نیست. چون حجیت خبر ثقه در موضوعات رو اصولی نمیدونن تو علم اصول بحث نمیکنن. اولین جاش تو کتاب طهارت، البته اینجوری که دیدم الان همینجوری چشمی نگاه کردم ایشون نیاورده، شاید هم آورده باشه، بعد حالا نگاه میکنیم. از اینکه اینجا داره تفصیلا وارد میشه حتما اونجا نیاورده، و الا میگفتش که فراجه به اونجا رجوع کن. ایشون تو کتاب صلات آورده ایشونو، ولی همه مشهور تو کتاب طهاره میارن. یکی بینه رو بحث میکنن، یکی خبر ثقه خیلی بحث میکنن. البته تو خصوص طهارت بحث اخبار زلیت رو بحث میکنن، که در واقع تطبیق اخبار زلیت در بحث ما همین قول مؤذن میشه دیگه. تو نجاست طهارت بحث میکنن اگه کسی مستولی بر یه چیزی هست، آیا این یه تعبیر خوبی هم دارن که اگر کسی مستولی بر یک شیعی باشه، مستولی بر اخبار هر اون شیعی هم هست. حالا اینا مربوط به کتاب طهارت محل بحث ما نیست. آوردن
اونجا ارجاع بدن به کتاب صلات.
ها صفحه چنده؟ صفحه چه بگو؟
صفحه
140. ها خوب شد، چون یادم که اونجا ایشون نمیگه.
من مشاهده العدل و خبر الصلاه فی بحث مفتی و سال اثبات
آل پس بنابراین جاش اینجایه، پس این شو بحث میکنن. نسبت به بیعتنه که بحث خیلی مهمی هم هست، مدرک اصلا خود خصوص بیانه قرار دادنش، اصل بیانه ماره باب کتاب القضاست. عمده روایتش هم تو کتاب القضا اومده که انما عرض حضرت رسول فرمودن که انما عرضی بینکم بالبینات والایمان، عرض کنم خدمت شما ایما رجل و بعضکم الحن و من بعض به حجته، ایما رجل قطع من مال اخی، ایما رجل قطعت له من مال اخیه قطعتن انما قطعت له قطعتن من النار. حضرت می فرماین که من به حکم خداوند متعال حکم نمی کنم. ذیل و قضیه داوود که انشاءالله در کتاب صلات مفصلش خواهد آمد، خدمت کتاب قضا خواهد آمد، اونجا خب معلومه که حضرت داوود به علم الهی اونجا حکم کردن، بعد دیگه یک جریانی پیش آمد و بعد اون جریان بنا شد که بر بینات و ایمان حکم کنن حضرت. اکثر این روایت هم خیلی ذیل او جریان آمده که بعد داریم که امام زمان علیه السلام که دوباره میان به حکم حضرت داوود حکم میکنن، یا حضرت امیر بعضی وقتا میخواستن میگن که حکم میکنن به قضاوت حضرت داوود تشبیه میکردن، که او جریان قضاوت حضرت داوود و اون چیزی که پیدا شد، او یه نفر دو ملکی که آمدشون رو چیز بکنه، آمد امتحان بکنه، قضیه 99 تا گوسفند و یک گوسفند تو قرآن هم ذکر شده، از اون تسعتون و تسعون نجعه تو قرآن هست، خواستید رجوع کنید و بعدش مفصله، که بعد حضرت داوود متوجه شدن که نه اینجوری نیست، بعد از خدا خواستن که از سلسله بیاد، سلسله آمد، بعد دیدن که خوب جوری هم خوب نمیشه، اگه قرار بشه حکم واقع بشه خیلی وقت آبروریزی میشه، لذا بنابر این شد که همین به بینات حکم بکنن. حضرت رسول الله بناشون برای بود که میگفتن من به علم الهی و به علم امامت حکم نمی کنم. به بینات و ایمان حکم کنن. بعد اونجا خودشون میگن که البته این حکم قاضی، این نکته خیلی خوبه برای مردم، برای وقتا میگه تعجب میکنن که وقتی میرن پیش قاضی حکم میکنن ولی تو دلشون هست حق برشون نیست، اگر قاضی به نفعشون حکم کنه فکر میکنن حق برشون ثابت شده. به بعضیشون میگم خب این که گرفتی درست نیست، میگن چرا قاضی حکم کرده. وقتی روایت میکنه تعجب میکنن که خب بعضیا الان به حجت من بس، بعضیا بهتر میتونن حکمشون رو اثبات بکنن، ولی پیغمبر میگن اگر یکی بیانیه درستی آوردی که نیاورد من به نفعتون حکم کردم، در واقع دارم یه قطعه از آتش رو برای شما میارم. انما ایما رجل قطعت له من مال اخیه قطعتن انما قطعت له قطعتن من النار. اینجوری نیستش که حکم قاضی واقع درست بکنه، حکم قاضی حکم ظاهریه، لذا کسی که میدونه حق باش نیست و یه طرف مقابل بیانه داره، اگر بر اساس حکم قاضی هم حکم بشه اینجا حق نداره که استفاده بکنه از این مال. خب در باب قضا اصلی که بیانه هست حوشی دعوایی ساسریه که آیا بیانه مختص به باب قضا یا مار جای دیگه هست. آقایون یه بعضی خواستن یه اولویت عرفیه درست کنن، چون اطلاق دلیل یه دو تا روایت داریم که میخونیم مورد مناقشه قرار میدیم، دلیل مطلقی نداریم که هرچی در اون باب بیانه اگر در باب قضا حجت در جای دیگه هم حجت باشه. آقایون به اولویت تمسک میکنن، میگن وقتی تو باب قضا که اینقدر امر مهمیه نیاز به عرض کنم خدمت شما خیلی وقتا معارض داره، ما میایم به بیانی. چون نگاه کنید اینم مقدمتا توضیح بدم که ما تو کتاب قضا یک مدعی داریم یک منکر داریم، درست شد؟ غالبا میگیم کی منکره کی مدعیه، میگیم آره منکر کسیه که قولش مطابق اصوله، یعنی مطابق اصل داره حرف میزنه، مطابق قواعد حرف میزنه. مثل که الان این کتاب در ید منه، اصل عقلایی و اماره عقلایی وجود داره که کتاب مار منه دیگه، علل یده اصل اماره عقلایی که ید اماره بر ملکیته، کسی که استولا مستولی بر مالی هست این مالکه، درست شد؟ نه 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 من منکرم، منی که کتاب دستمه منکرم، کتاب دست منه، منی که کتاب دستمه من منکرم. شمایی که میایی میگی کتاب بده میشه مدعی، میگن آقا شمایی که مدعی بیانه بیار. با این که من مخالف اینجا اصلیه که کتاب مال منه، و در جایی که مخالف بیانه شما یک اماره عقلایی وجود داره شما اماره رو حجت قرار دادی، در فرض مخالفت اماره با بیانه عقلایی اماره رو حجت قرار دادی. حالا جایی که اصلا مخالفتی نداره با بیانه عقلایی، هیچی، فقط میخواد اثبات کنه که آیا وقت داخل شده نشده، مخالفتی نداره با یک اماره عقلایی، مخالفتی که میخواد اثبات بکنه که این پاک یا نجسه، هیچ معارض و مخالفی نداره، بعد در اینجا شعار حجت قرار نده. خب وقتی تو اونجا حجت قرار داده اینجا به طریق اولا حجت قرار داده، خواستن اینجوری اثبات کنن مطلب رو، اولویت درست کنن. نکته سریه که از این طرف اولویت وجود داره، ولی شما از یک نکته دیگه غافل شدید. اون نکته دیگه هم اینه که اصلا ممکنه در اینجا اونجا از بابی که نیازه حتما یه جوری فصل خصومت بشه و راه عقلاییی برای فصل خصومت وجود نداره جز بیانه، مولا بیانه رو اقامه قرار داده، ولی در جور موارد ضرورت نداره که فصل خصومت بشه. خب شک میکنی به اصول دیگه عمل کن، احتیاط کن، 10 دقیقه دیگه واسط نمازتو بخون، این لباس نجسه استفاده نکن، بیانه بر طهارتش اقامه نشده تیمم کن، نه لباس رو برو آب دیگه بردار بخور. اینجاها ضرورتی وجود نداره که مولا یه چیزی رو حجت قرار بده. درسته که در بیانه شارع اونجا حجت قرار داده و مخالف با اصول عقلایی است، ولی اونجا لازم فصل خصومت بشه. شارع نمیشه بگه آقا عیب نداره همینجوری تا قیامت به سکله هم دیگه بزنید، اون میگه خونه منه، اون میگه خونه منه، بگه نه عدل و انصاف خونه رو نصف کنید تا قیامت کنار هم دیگه تو خونه بشینید دعوا کنید. خب اینکه مشکل حل نمیشه، شما باید فصل خصومت کنید. بالاخره این بچه یا ماره ایه، خونه هم که نیست که بگه نصفش کنید، دو نفر سر یه بچه دعوا دارن، بالاخره چیکار کنیم؟ نصفش کنیم نصفش ماره تو؟ لازمش اینه که بالاخره باید معین کنیم یا تو مالکی یا تو مالکی. من میگم طلبگارم، چون میگه طلبگار نیستی، آقا باید بخیر مشخص بکنیم طلبکار هست یا طلبکار نیست، اصل ماره ای یا ماره ایه. اونجا همیشه دعوای لذا نیاز مولا یه معیاری در فصل خصومت قرار بده، ولی اینجا چه ضرورت داره مولا معیار در فصل خصومت قرار بده؟ بیانه رو حجت نکن. خب نکن چه اشکال داره؟ فرق اونایی که انسدادیان میگن مطلق زن حجته با ماهایی که میگیم مثلا فقط بیانه حجته به لحاظ مواردی خیلی زیاده، اونا به مطلق زن عمل میکنن، ولی زندگی ماهایی که میگیم مختل میشه، نه خب به اینا اعتماد نمیکنیم، عمل نمیکنیم. حالا اگه شاره بیانه هم حجت نکنه، خب بیانه حجت نیست. درست شد، پس بنابراین مشکل ایجاد نمیشه. البته اگه کسی خبر ثقه رو حجت بدونه، خب بیانه حجته، ولی نه از باب خصوص عنوان بیانه، از باب خصوص خبر ثقه. یه دو تا روایت هم داریم که اونهایی هم دلالتی نداره. و اما کفایت البینه مع الاحراز فیتتم بناعا على عموم دلیل حجیت البینه مثل المقام و المدرک لحجیت ها به طور مطلق احد و امرین، الاول التمسک به ما دل على حجیت ها فی باب القضا که قوله صلی الله علیه و آله و سلم فی صحیحه هشام ابن الحکم انما اغزی بینکم بالبینات والایمان، روایت کامل خدمتون خوندم. فا این ذالک و این کان خواستن به باب القضا، درسته که مختص باب قضایه، الا انه یمکن تعدیت ذالک الى المقام بالعولویه، میتونیم بالعولویت تعدیه بکنیم. فإن جعل الحجية لبينة المدعي المعارضة دائما للقواعد الموافقة لقول المنكر، دیگه شارع بیاد بیانیه مدعی رو حجت کنه که همیشه معارض از با قواعدی که موافق قول منکره، من قبیل قاعده ید و نحوها من الامارات العقلائیه، یستلزم جعلش رو للبینه فی المقام الذی ليس فیها معارض و استصحاب عدم دخول الوقت بالاولا، در مقام بینه عقلائی وجود نداره، یه استصحاب عدم دخول وقت، خب شارع میگه بینه رو در مقابلش حجت میکنم، چه اشکالی داره؟ و نوقش ذالک بعدم القطع بالاولویه، چون یه احتمال دیگه هست، بعد احتمال ان تكون حجیت البینه فی باب القضاء لعجل فصل الخصومه الذي لولاه لاختل النظام، این به خاطر اینکه اونجا باید فصل خصومت بشه، اگه مولا معیاری قرار نده اختلال نظام پیش میاد، مردم یک سر به سر کله هم میزنن. و لیس لعجل کشف عن الواقع، نه به خاطر اینکه بیونه کاشف عن الواقع، از بابی که بهترین راه برای فصل خصومت، لیقال تا اینکه بگیم به حجیت ها فی غیر المقام تستلزم حجیت ها فی المقام، بگیم چون بینه و کاشفه، پس اگه جای دیگه حجت شده اینجا هم باید حجت بشه. لعدم الفرق لولم یکن المقام اولا بالحجیه، کسی نگه آقا فرق وجود نداره، تازه ممکنه بعضیا اولویت هم درست کنن، بگن اونجا که معارض داره حجته، اینجایی که معارض نداره به طریق اولا باید بگیم حجته. اصلا معیار این نیست که این حرفا رو شما بزنید، معیار فصل خصومته، بهترین راه هم برای فصل خصومتی بوده که یه سختگیری کنن برای مدعی، گفتن بینه بیار، اصلا جنبه کاشفیتش لحاظ نشده. بعد روایات ان شاء الله جلسه بعد خدمتون هستم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.